اما در این لحظه سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه علی ترابی عزیز، منتقد و کارشناس سینما. علی آقا سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما آقای رضایی عزیز، همینطور خدمت همه شنونده های از رادیو ایران. برنامه خوب اوز نقره،
سلامت باشید،
بخیر باشید. امیدوارم که تا این ساعت از روز تعطیل جمعه به خوبی و خوشی گذشته باشه و
به همچنین
هفته خوبی در انتظار شنونده های عزیز و شما باشه.
ان شاء الله. ما هم خیلی خوشحالیم که این هفته این توفیق داریم که با شما صحبت بکنیم پیرامون همون مبحثی که چند هفته ای هست داریم بهش میپردازیم، بررسی نگاه ضد ایرانی در سینمای جهان. علی آقا اگر موافقی یه چکیده ای از بحث هفته های گذشته رو از زبان شما بشنویم تا انشالله با سوالات جدی تر در خدمت شما باشم.
سلامت باشید. خب چند هفته ای هست که حوزه نقره رادیو ایران اختصاصا در مورد نگاه ضد ایرانی در سینمای جهان صحبت میکنه، موضوع بسیار خوب و البته بسیار مهمی که شاید کمتر در رسانه ها بهش پرداخته شده. اگرم حالا در مطبوعات یا رسانه ها سراغ این موضوع رفتن، بیشتر شاید متاسفانه از جهت از سرباز کنی و کمبود سوژه گفتن حالا به این هم بپردازیم، ولی این واقعا یک موضوعی هستش که به صورت تخصصی باید بهش نگاه کرد.
حتما.
به خاطر اینکه خب یک حجمه همه جانبه ای در مورد ایران و در سینما داره رخ میده و خیلی جاها ما میبینیم که حتی فیلم هایی مثل جنگ جهانی زد یا ورلد وار زد، اونجایی که حتی قصه و چیزی مربوط به ایران هم نیست، باز هم اشاراتی به ایران داره و مثلا اون عرض خدمت شما تلفنی که زنگ میخوره در سکانسی که رخ میده روش مثلا زده ایرانیوم، یا مثلا اون انفجار هسته‌ای در نزدیکی ایران در پاکستان رخ میده، ناخودآگاه هم که شده اگر قصه هم ربط نداره گاهی میبینیم که سراغ ایران رفته میشه. این باید بررسی بشه از چند جهت. از این جهت که مهمه که اونها چه فیلمهایی میسازن و چه نگاهی دارن و این نگاه در طی دهه‌های مختلف صحبت کردن چند هفته چه تغییراتی داشته، از اینکه روزگاری مردم رو هدف قرار میدادن بعدن حکومت رو و حالا دارن تاریخ ایران رو هدف قرار میدن، صرف نظر از اینکه اصلا چه حکومتی داره در ایران مستقر هست و سعی میکنن اونها این رو هدف قرار دادن. از نظر دیگه که باید این بحث بررسی بشه پاسخ ما هست و روایت هایی که ما خودمون داریم در این بحث نبرد روایت ها جواب میدیم و خودمون ایجاد میکنیم از خودمون به چه صورت هست، چرا ما دستمون خالیه در این زمینه و روی کرده مسئولان در این زمینه چه بوده. از این مناظر و از این رهگذرهای مختلف به این میرسیم که این بحث خیلی مهمه و لازمه که واقعا به صورت تخصصی در برنامه سینمایی پیگیری بشه. در خدمتتون.
سلامت باشید. اگر خاطر شریف شنوندگان تخصصی برنامه حوزه نقره باشه، ما هفته پیش علی جان صحبتمون رسید به بحث مخاطب منطقه‌ای در سینما و در نظر گرفتن اشتراکات فرهنگی با کشورهای منطقه. من الان میخوام که برای سرفصل جدید گفتگومون در برنامه این هفته حوزه نقره از همین مقوله شروع بکنیم، اشتراکات فرهنگی و پیشنهادهایی که در این زمینه هست نسبت به کشور ما و کشورهای منطقه که این اشتراکات فرهنگی رو داریم. خیلی جاها راجبش صحبت میشه.
بله.
یه ذره مفصلتر و شفافتر راجبش صحبت بکنیم.
بله.
و بیشتر موشکافانه تر بهش بپردازیم تا باز در خدمت شما باشم. در خدمت.
بله. هفته گذشته به این رسیدیم که ما در مورد حالا مافیای جهانی در اکران صحبت کردیم و گفتیم حالا اگرم که بپذیریم این بهانه رو با عنوان دست خالی بودن دستمون در عرصه نبرد روایت ها، خب ما چرا به مخاطب منطقه‌ایمون کمتر توجه میکنیم؟ تجربه موفق رو مثال زدیم، مثل مجموعه تلویزیونی مختارنامه، مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر و موارد این چنینی که در منطقه خیلی سر صدا کرده، کشورهای مختلف اینها رو دیدن، که این ناشی از یکی از اشتراکاتی بوده که ما با مردم منطقه و کشورهای همجوارمون داشتیم.
درست.
خب خیلی بیشتر از اینها میتونیم روی این حسن همجواری و اشتراکات هایی که داریم کار کنیم، روی اینها موارد مختلفی سرفصل هایی رو جدا کنیم، به اونها بپردازیم. چند تا تیتروار هفته پیش من ذکر کردم که حالا الان خدا رو شکر در ابتدای برنامه بهش بپردازه این میشه مفصل‌تر در موردش صحبت کرد. اول بحث اشتراکات مذهبی هست که نمیشه کتمانش کرد. شمار زیادی از کشورهایی که در همسایگی ما زندگی میکنن مسلمانان هست.
دقیقا.
حالا فارغ از این که مذاهب مختلفی رو دارن که ما هم حالا با همشون سر وحدت بریم و عرض خدمت شما که موضوعی نداریم، ولی اشتراکات دینی رو میشه بهش پرداخت و در موردش کار ساخت. ببینید ما در حوزه طراحی و گرافیک الان میبینیم کارهایی که مثلا طراحی ایرانی هست در عراق مورد بازنشته، یا طراحی های عراقی ها در ایران مورد بازنشته.
بله.
در حوزه نمایش های میدانی مثلا مثل اون چیزی که در فصل شیدایی تنها تر از مسیح داشتیم، الان در پیاده روی اربعین خیلی داره دیده میشه. مجموعه های تلویزیونی رو هم مثال زدیم. جا داره که دست کم اگر سینما اون به این سمت نمیره، حداقل در حد تلفیلم و فیلم های تلویزیونی ما در مورد این اشتراکات بسازیم. مثل همین اشتراک مذهبی، اشتراک دینی ما با کشورهای منطقه، طور این قرائت رو تعریف کنیم که به هر حال به افتراقات نپردازه و اون چیزایی که مشترک هست بین ما رو توجه کنیم. اما ما هر موقع میگیم کشورهای منطقه‌ای، همه فکر می‌کنن که باید بریم حتما سراغ این اشتراکات مذهبی تا بتونیم مردم منطقه رو با خودمون یکی کنیم و تولیدات متناسب اونها داشته باشیم، در حالی که ما اشتراک زبانی هم با بسیاری از مردمی که در کنار ایران زندگی میکنه، بله، زبان شیرین فارسی الان در افغانستان، در تاجیکستان رایج هست و ما میتونیم روی اینها کار بکنیم به عنوان دومین اشتراک.
بله.
دومین مورد که میتونیم در موردش صحبت بکنیم و جا داره که بهش بپردازیم، به هر حال پهنه جغرافیایی ایران در تاریخ گذشته خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که الان هست. ما مفاخری داریم که ایرانی هستن ولی الان در دیگر کشورها مدفونن، مثل مولوی، مثل دیگر افراد. ما بیاییم به اینها بپردازیم، در مورد اینها کار بسازیم، در مورد چهره هایی که ایرانی هستن ولی خب به واسطه اینکه الان مطمئنشون در دیگر کشورها هست، یا اگر بخوایم با مورد قبلی ادغام بکنیم، مثلا شاعر فارسی زبان بوده، مثلا فردوسی، زندگی این آدم در روس و در همجواری با افغانستان فعلی میتونه جذاب باشه شاید برای مخاطب منطقه. جدا از اینها، ما ایرزه هفته پیشم بهش اشاره کردیم، یک سری آداب و رسوم ایرانی داریم که مختص فقط کشور فعلی و مرزهای فعلی ما نیست، مثل مثلا نوروز و اینها. اینقدر زیباست، آداب و رسوم جذابیه که در گستره تاریخ ما دچار تغییر نشده. یعنی هر حکومتی که اومده، هر دینی که اومده، هر مذهبی که اومده و مردم اونها رو پذیرفتن، هیچ وقت با این تضاد نداشتن. یعنی این انقدر زیبا بوده با این تضاد نداشتن، مثل مثلا عید نوروز، مثل جشن شب یلدا که حالا در پیش هم هست.
درسته.
یک ماه خورده دیگه بهش زمان داریم. من میخوام ببینم که ما در سینما با این آداب و رسوم اجتماعی که ببینم گزینه دو سال نظرسنجی شما بوده رو کی بهش پرداختیم. الان که ما حجمی میشه که میگن آدم ایرانی ها آدم های دوگم و آدم های بسته و آدم های متحجری هستن، ما که اومدیم بیاییم آداب و رسوم جذابمون. بالاخره عید نوروز از بچه قبل از مدرسه برایش جذاب تا آدم محسن، حتی بهش هست که اوضاع احوال اقتصادی اون بزرگتر و مناسب باشه. ولی بگم که اومدیم ما این رو نشون بدیم به دنیا که بگیم آقا ما یه همچین آدم های با فرهنگی هستیم، یه همچین رسوم زیبایی داریم، در طلیعه بهار، در زیباترین روزهایی که در سال اتفاق میفته، ما مثلا رسم زیبای خانه تکانی رو داریم، بازدید بزرگترها رو داریم، تفقد و دلجویی از کودکان رو با ایدی دادن داریم. کی اومدیم اینا رو بررسی بکنیم و رجب اینها کار بسازیم؟ ما هر موقع میگیم اشتراک منطقی، هر موقع میگیم کار ارزشی، ذهنها فقط معطوف میشه به یک چیز که خب بریم آثار دینی بسازیم، آثار دفاع مقدسی بسازیم، آثار قهرمان محور بسازیم. من میگم ما میتونیم با محوریت اینجور اشتراکات هم کار بسازیم، در کنار اینکه اگر کار دیگه هم تولید میکنیم به اینها توجه کنیم. یعنی قصه‌مون از یک رهگذری عبور کنیم که بالاخره این رسم نوروز رو نشون بده و همه این چیز زیبایی که بالاخره قابل صادر کردنه. میتونیم ما سر دست بگیریم بگیم آقا ما همچنین آدم های با فرهنگی هستیم، ایران رو اینجوری نشون بدیم به بقیه. به هر حال هرچی ما خودمون رو نشون ندیم و روایت نکنیم، در این جنگ روایت ها مغلوب میشیم و اجازه میدیم که روایت مقابل شکل بگیره.
متاسفانه. آره درست علی جان، نکته خوبی رو اشاره کردی. داستان جنگ روایت ها یک داستان واقعا جدی است، واقعا حرفه است، واقعا تخصصی است، یک جنگ هوشمندانه است که باید از همه زوایا عزیزانی که حال مسئولیت فرهنگی سیاسی دارن به این نقطه و به این مقوله نگاه بکنن. یک اندیشکده آمریکایی، علی من اینو یعنی تازه متوجه شدم و به دستم رسید، در کتابی به نام جنگ‌های شبکه‌ای این جمله رو نوشته: در جنگ‌های فردا برنده کسی نیست که بمب دارد، برنده کسی است که بهترین روایت رو داره.
بله.
یعنی در سخنان مقام معظم رهبری هم بود که به جهاد تبیین و روایت‌ها اشاره می‌کردند. کسی که بتونه غالب ترین روایت رو، درست ترین روایت رو به موقع، درست در از لحاظ زمان سنجی، توی بزنگاه به موقع اون روایت رو در حقیقت بیان بکنه، روایت بکنه، اون برنده است. این یه اصله. یعنی این اصل رو ما باید، حالا نظر خودم رو دارم میگم، اگر اشتباه میگم شما حتما بنده رو اصلاح بفرمایید، باید تسری بدیم در کار فرهنگیمون، مخصوصا در جایگاهی به اسم سینما، ابزاری به اسم سینما که انقدر برد داره و انقدر تأثیرگذاری جهانی داره. ما باید این جمله رو واقعا جدی بگیریم که روایتگری یک تخصص شده و باید بهش دقیق تر از گذشته پرداخت. همین سنت هایی که شما اشاره کردیم مثل عید نوروز چقدر به قول شما جای کار داره و با چه تکنیک های بروزی میشه این سنت چندین هزار ساله ایرانی رو به دنیا و جهان از طریق سینما و هنر نمایش دادن معرفی کرد. موافقی علی؟
بله بله. میتونید آقای رضایی، این مسئله اهمیت داره، به خصوص به موقع بودنش. ما یه جمله یکی از دوستانم داشت که البته موقعی که این رو گفت بچه ها خندیدن، چون یه سر ظاهر تنزگونهی داره، ولی خیلی جمله مهم و پرمغزی در این حال
دوست.
که میگو اگه روایت نکنی روایت میشی.
دقیقا. آره دیگه.
ولی یه ذره ظاهرش خنده داره، ولی درسته. شما اگر نیاری خودت رو و اقداماتی که داری رو روایت بکنی، دیگری میاد با عینکی که خودش دوست داره، با زاویه نگاهی که خودش دوست داره، کارهای شما رو و فعالیت‌های شما رو روایت میکنه، در مورد قضاوت میکنه و اون رو پیش روی مخاطب قرار میده. ببینید امروز عصریه که همه چیز در ویدیو داره خلاصه میشه، همه پیام‌های ویدیویی کوتاه و بلند.
دقیقاً.
با همه پیشرفت بازی‌های رایانه‌ای به عنوان اینکه فرد بتونه خودش کنشگر باشه در مقام تصویر، ولی سینما هنوز جایگاه خیلی والایی داره و هنوز کسی نتونسته سینما رو کنار بزنه.
درست.
هنوز ما می‌بینیم که بخش زیادی از قدرتی که مثلا ما از کشورهای مثل آمریکا متصدر هستیم، به خاطر بازنمایی خوب قدرت‌های اونها و کارهایی که می‌کنن در عرصه سینما هست. و بخشی از تصویری که ما امروز به این نتیجه می‌رسیم که مثلا مردم داره مشکلی هستن، در این حال که خیلی ها اینو خودشون میتونن تجربه بکنن، بخشی به بازنمایی های اشتباه ما در سینما میرسه. ما هیچ وقت روایت درستی نداشتیم. ببینید آقای رضایی، من از شما سوال می‌کنم.
خواهش.
از همه شنونده های عزیزمون که پیش خودشون و پیش وجدان خودشون پاسخ خوب باشن. اونهایی که اهل جستجو هستن، اونهایی که اهل به هر حال سفر به دیگر کشورها هستن، اونهایی که ارتباطاتی با مردم دیگر کشورها دارن، بهتر به این پاسخ میرسن، به پاسخ این پرسش میرسن که واقعا در روزگار کرونایی کدوم کشوری کارهایی که مردم ما داوطلبانه به صورت جهادی انجام میدادن و به خودش میدید. یعنی
دوست.
اون زمانی که بحث بالاخره انتقال ویروس از طریق سطوح مطرح بود، ما یادمون نمیره که چقدر فضای حالا ضد عفونی کردن حتی خودروها هم داشتیم که اصلا شاید منطق علمی هم نداشت، ولی انقدر طرف داوطلب بود که یه کمکی بکنه که مردم کمتر آسیب ببینن. یا مثلا کجا ما آدمهایی رو داشتیم که میرفتن مطابق دین و آیین خودشون افراد رو و افرادی که متوفا بودن به واسطه کرونا رو میشستن، غسل میدادن، تیمم میدادن. اینا یه فداکاریایی هستش که مثلا همون آقایی که همسر خودش رو در این راه از دست داد و خودش باز هنوز اومده بود برای کمک به کرونایی ها، این من نمیدونم اگر که مثلا در هالیوود یه همچین شخصیتی وجود داشته در دنیای غرب وجود داشت، اینا چه جوری اول قهرمان سینمای خودشون می‌کردن،
20 تا فیلم راجبش می‌ساختن.
بله، ولی ما به راحتی از کنارش گذشتیم و کل هنرمون همین مجموعه تلویزیونی آزادی مشروط بوده که بس زمان سنجی رو می‌خوام بگم.
خوشم.
واقعا مثلا بحران کرونا به پایان رسیده، باز دستشون در نکنه که این کار حداقلی در انجام بدن. ولی واقعا حتی رهبر انقلاب هم به قول شما تاکید کردن که در حوزه کرونا بیاید بگید که این اتفاقاتی که افتاد رو تصویر بکنید، روایت بکنید. ولی ما متاسفانه آیه رضایی عزیز قافله رو کاملا خالی کردیم، میدون رو کاملا خالی کردیم، دو دستی دروازه خالی رو در اختیار حریف گذاشتیم با اون عنوان که هر جور دوست داری بیا اتفاقات کشور ما رو، اتفاقات کل کشور ما رو روایت. من میخوام از شما سوال کنم آقای رضایی، الان دیماه در پیشه، اگر اشتباه نکنم دیماه 99400 و حالا دیماه 1401 سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هست،
با اون
تشییع جنازه بیادماندنی در عراق در شهرهای مختلف ایران که اون حادثه رو حتی در کرمان رقم زد، یعنی میخوام بگم اینقدر استقبال مردمی داشت در تهران که واقعا یه تصاویر بی‌نظیری ثبت شد در عراق. همینطور سینمای ما واکنشش نسبت به این اتفاق و این روایت کجا بوده؟ چند سال از بالاخره شکست تروریست‌های تکفیری در کشورهای مختلف گذشته و پیکارهایی که ایرانی‌ها اونجا کردن برای اینکه مردم منطقه رو و دست آخر مردم کشور خودمون رو نجات بدن، به جز مثلا به وقت شام روایت ما کجا بوده؟ من میخوام بگم که ما واقعا عرصه جنگی روایت ها رو فقط ازش دم میزنیم متاسفانه آقای رضایی. یعنی فقط برامون یه ببخشید جسارت منظر شما نیست، در سطح مدیران دارم عرض میکنم، فقط یه لغلغه زبان شده به عنوان یه ابزار جدیدی. شما هر از گاهی یه لغت هایی داریم برای اینکه بتونیم باهاش پروژه های جدیدی بگیریم، برای اینکه بتونیم باهاش صحبت های قشنگ تری رو بیان کنیم. یه موقعی مثلا این میشه فضای نخبگانی، یه موقعی مثلا حالا عبارت های دیگه میشه که خیلی جایگاه این برنامه نیست که بخوایم بهش بپردازیم. الان هم شده جنگ روایت ها. ما همیشه میگیم جنگ روایت ها، جنگ روایت ها، حجمه رسانه‌ای، ولی وقتی وارد میشیم میبینیم تصمیم اون مدیر تصمیم نیستش که متناسب با یک جنگ و یک نبرد باشه، تصمیمش تصمیمی که متناسب با حزب میز خودشه، متناسب با بالاخره رسیدن دو تا لقمه‌نون به رفیقاشه و این اتفاقات میفته.
خب علی جان، یعنی الان هم شما هم من هم همه دوستانی که تو این زمین داریم صحبت میکنیم و مشکل رو مسئولینی میدونیم که حالا به هر دلیلی فعلا نپرداختن، حالا یا وقتش نداشتن یا حالا امکانات دیگر سخت افزاریش حالا به قول اون دوستان مهیا نبوده، ما اگر اینجوری بخوایم پیش بریم با همین روند، خب سینمای جهان رو دیگه بیشتر از این از دست خواهیم داد. یعنی همین جایگاهی رو که به هر حال چند تا فیلم ما توی جهان باعث میشه که نام ایران بدرخشه، نام ایران شنیده بشه بر اساس اون فیلم، ما بر این روند خب اینم از دست میدیم. پس کی؟ یعنی یک هیئت نظارت، یک هیئت بازرسی باید به نظرم وجود داشته باشه که این تلنگر رو جدیتر به مسئولینی که داوطلب میشن در عرصه فرهنگی بیان و کار بکنن.
کم نداریم آقای رضایی، در زمینه تخصیص کم داده نشده.
دقیقاً همین
نظر من در سالهای مختلف. و یه موضوع دیگه ای هم که هست، میدونید الان ما اشاره کردم ما هر جایی رو میریم و مراجعه میکنیم، هر خبرگزاری و هر رسانه ای، مکتوب، غیر مکتوب، صدا و سیما، جمهوری اسلامی، جاهای مختلف، همه دارن در مورد بحث جنگ روایت ها، بحث حجم رسانه ای و جنگ ترکیبی صحبت میکنن. میخوام بگم به لحاظ نظری هم مشکلی نداریم، یعنی نه بحث بودجه ای خیلی مشکل داریم، بودجه های مختلفی در این سال ها تخصیص پیدا کرده به این اتفاقات، اما واقعا اینجا سوال به نظر من که پیش میاد، پس مشکل چیه؟ یعنی چرا ما در حوزه سینما مثلا کنشگری خاصی نداریم؟ با اینکه نه در حوزه نظری مشکل داریم، نه در حوزه
خروجی خوبی نداریم.
بله، ولی وقتی نگاه میکنیم هم صحبت ابتدایی برنامه میرسیم که آقا مثلا حوزه های مختلف، ارزش های مختلف همه روی زمین مونده و مثلا ما تهش چهار تا فیلم آپارتمانی ساختیم، در کنار اینکه حالا مثلا شاید سال یه دونه فیلم مثلا روایتگرانه ساختیم، هرچند که اوضاع داره بهتر میشه، ولی اوضاع اونی نیست که باید باشه. میدونید آقای رضایی، به نظر من ما این هفته قبل و هفته های قبل در مورد سرمایه انسانی صحبت کرد.
بله بله.
ما با اینکه در سینمامون آدم های در اشل جهانی و در سطح جهانی داریم، ولی کار متاسفانه به دست این سرمایه انسانی متبحر گاهی میبینیم که سپرده نمیشه. یعنی اون مدیر با اینکه میدونه ما در جنگ روایت قرار داریم، یعنی اون روایتش رو بزنیم که عبارت جنگ و نبرد خیلی مهمه، تعارف هم نداریم، واقعا داریم تو رسانه پیکار میکنیم با
بله
دشمن و کسی که با ما سر مخاصمه داره، با همه ایران، فهمی نداره، با هر تفکری، با هر دین و آینی و با هر مذهبی، اون جغرافیایی کشور ما هدف گرفته. یکی از ابزارهای رسانه هم سینما هست که خواسته در بوز نقره داریم در موردش صحبت میکنیم، ولی ما خروجی نمیبینیم. چرا؟ چون مدیر ما کار رو و اون اتفاقی که باید رقم بخوره رو دست اون آدمی که باید نمی‌سپره آقای رضایی عزیز.
خواهش می‌کنم.
و مدیر ما دوست داره که کار رو یا بده به دوست خودش، به آشنای خودش، به دوماد آقای فلانی، به پسر آقای فلانی و کار اینجوری پیش بره و به اینکه آقا ما که بالاخره بودجه رو هزینه کردیم اینا نتونستن کار رو در بیارن. ولی من میخوام بگم هنر که آقای رضایی این که شما در نظر نگیری که مثلا تفکر یک آدم به چه شکله و خودت انقدر توانمند باشی که بتونی یک خروجی درخشان مثل پایتخت پنج، مثل پرداختن اونجوری به بحث داعش و تروریست تکفیری که در کشور همسایه بودن رو خروجیش رو بگیری از هنرمندت. ما اصلا یادمون نرفت اگه اشتباه نکنم نوروز 97 بود که این مجموعه برای اولین بار پخش شده است به صدای جمهوری اسلامی. واقعا خیابون‌های تهران و سراسر کشور خلوت می‌شد، همه راجعش بحث می‌کردن. اون قسمت‌های پایانی که اون خانواده معمولی در عرض خدمتشون سوریه گیر افتاده بودن، استرسش در کل جامعه تزریق می‌شد و پیروزش بر کل جامعه جذاب. چرا؟ چون حالا کاری ندارم اونجا اون مدیر عرضه کرده بود خروجی بگیره از تیم سازنده اون کار، از سیروس مقدم عزیز، از آقای تنابنده و دیگر آدم هایی که تو اون سریال و تو اون مجموع تلویزیونی کار کردن. من میخوام میگم مدیر ما شاید به خاطر اینکه ببخشید عرضه نداره خروجی خوب بگیره از آدم هنرمند، از هنرمند واقعی، لاجرم کار رو میسپره دست آدمی که بالاخره فامیل خودشه، آشنای خودشه. گاهی متاسفانه دیده میشه برای این که خودش هم بتونه از قبل این اتفاقات ارتزاق دیگری بکنه علاوه بر حقوقی که میگیره، پروژه رو بده دست آدمی که اون بتونه کار رو انجام بده. این تفکر پروژه محوری و پروژه کاری که پدر فرهنگ کشور ایران رو در آورده،
یه جور کاسبی، بله
خواسته در حوزه سینما. ما خب منکر این نیستیم که به هر حال باید میدون به جوان‌ها داده بشه، منکر این نیستیم که تازه کارها باید کار بگیرن. به هر حال درخشششون رو در جشنواره فیلم کوتاه دیدیم، حضور پرشورشون دیدیم. ما خیلی هاشون ما در طی هفته میشینیم با میشیم، دوستان ما هستن، رفیقای ما هستن، نسل جدید سینمای ایران که چهره‌های موفق از اونجا متولد میشن. اما من میخوام بگم که کار دست کاردون سپرده نمیشه، با اینکه بودجه هست، با اینکه به لحاظ نظری مشکلی نداریم، ولی دست کم اون کسی که بتونه خروجی مناسب رو به دست بیاره ما نمی‌بینیم. یه موقعی آقای رضایی ما یه تیم فوتبال داریم، بعد بدونیم که مثلا در پیکار با تیم نفره مثلا تیم اول جدول با چه ترکیبی بازی کنیم، وقتی با یه تیم مثلا دست دوی بازی داریم باید با چه ترکیبی بازی کنیم.
حتماً همینطور.
مدیر ما هم مثل مدیر هم مثل مربی هم چه تیم فوتبالی باید در نظر بگیریم.
همه تیم‌ها که نمیشه یه سبک بازی کرد. بله
ما باید ارزم اینه اون ترکیب خوبمون رو برای مبارزات اصلیمون بذاریم و اونجایی که باید به سمون ها میدون بدیم جاهایی باشه که کم اهمیت تر باشه و بتونیم این رو بچینیم، اون خروجی رو بگیریم. به هر حال تجربه موفق رو در گذشته داریم و داشتیم، امیدوارم که بتونیم اینها رو تکرار بکنیم در این زمینه.
امیدوارم علی جان. حالا طبق فرمایش شما اون ترکیب برنده الان رفتن رو نیمکت نشستن و حالا واقعا قابل تأمل جمله‌ای که شما گفتی، مسئولی که در اون زمان حالا مثلا کاری به اسم پایتخت رفت روی آنتن و با استقبال گسترده مردم و مخاطبان هم روبرو شد، بدون هیچ پیامدی برای اون مسئول چجوریه که دیگه از ادامه روند پیشرفت اون اتفاق و اون مجموعه جلوگیری میشه؟
بله.
چون هیچ مشکلی که به وجود نمیاد، حداقل به گوش ماهایی که اهل رسانه هستیم چیزی نرسید.
بله.
و اون روند پیشرونده جلوش گرفته میشه.
بله.
براش مانع تراشی میشه و به قول شما حالا میرن دوستان سراغ پروژه های دیگه‌ای که شاید خروجی خوبی نداره و همچنان فقط داره یه چیزی دست به دست میشه، یه کاری انجام بشه، یه رزومه کاری بخواد حالا برای کسی منظور بشه.
نه آقای رضایی، میتونید بحث سینماست و بحث پرده نقره‌ایه، اما اگر از تلویزیون و قاب تلویزیون مثال میزنید، برای اینکه تفکر مدیریتیمون نشون بده. ببینید خب من واسه بالاخره قرابت و دوستی که با بعضی از بچه های سازمان اوج دارم، در جریانم که مثلا برای ساخت پایتخت پنج به عنوان یکی از محصولات اون سازمان که در همکاری با سازمان شکل گرفت، خب دیدارهای متعددی با خود حاج حسین سلیمانی صورت گرفت، آگاه سازی شد. من میخوام بگم نقش مدیر اینه، تحلیلگری کنه، دغدغه سازی کنه، کار رو روی ریل بندازه، روی به قول این بنده خدا داریم مجمع ترزین رو قلتک بندازه، کار رو بتونه این خروجی رو بگیره، کار رو بسپره دست کاردون و بعد خروجی متناسب رو ازش بگیر. حالا مثالمون از مجموعه پایتخت از این جهت بود که ما اینو تو سینما هم ببینیم، تو قاب تصویر هم ببینیم. مگر مثلا آقای حاتمی که به وقت شام رو ساخت، مثلا 7-8-10 سال قبلش تفکر شبیه تفکر ساختش این است که به وقت شام بود، نه اون عرضه اون مدیر و تهیه کننده بود که بتونه بالاخره ذهنیت سازی بکنه، بتونه عرض به خدمت شما که دغدغه مندی رو اضافه بکنه به هنرمند ما، بتونه مشکلاتی که در ذهن خودش هست با رصدی که داشته، بالاخره با اتفاقاتی که رقم زده، بیاد هنرمند رو صدا کنه بگه ابراهیم حاتمی عزیز، آقای مثلا بهروز حرفنگی و دیگر فیلمسازها، بیا این مشکل رو ببین، این اتفاق رو ببین.
بله.
آقا پاشو اصلا خود مثلا 10-20-30 روز برو تو سوریه، تو پاشو مثلا برو این فلان اتفاق خوبی که در حوزه مثلا اشتغال آفرین در روستا شکل گرفته رو مثلا برو تو بیجار مثلا غرب کشور ببین. بعد اگه دوست داشتی جوش فیلم بساز، اگه دوست نداشتی نساز، فیلم نامه بنویس یا بسپر به فلان آدم این رو بسازه، یا مثلا بیا قصه 23 نفر رو بخون، بیا مثلا قصه یدو رو بدون. من میخوام بگم هنرمند ما باید توسط مدیر آگاه سازی بشه، همونطوری که بقیه دارن ذهنیت سازی برای هنرمند ما میکنن، که متاسفانه خروجیش رو امروز داریم در صفحات مجازی برخی هنرمند ها میبینیم. این ناشی از این نیستش که هنرمند ما بخواد مثلا انادی یا دشمنی با مثلا کشور خودش و مردم خودش داشته باشه. ذهنیت سازی که ما نکردیم، ما رها کردیم اون قش رو، ما یعنی به معنی مدیران جمهوری اسلامی، مدیران فرهنگی ما، این اثر خالی کردی و میدون کامل سپردن دست رقیب برای اینکه ذهنیت سازی بکنه، برای اینکه بالاخره دغدغه‌های خودش رو در ذهن مخاطب و ببخشید هنرمنده جا بندازه و خروجی که لازم داره رو ازش بهره برداری بکنه.
خلاصه کلام علی جان این که واقعا اگر قرار باشه با همین روند مسئولین سینمایی ما ادامه بدن، ما بی‌تعارف در همین جنگ روایت‌ها و به قول تو اون واژه جنگ که خیلی جدی‌تر از اون روایت هاست، ما تو این جنگ بازنده میشیم و این تعارف نداره. در عرصه سینمای جهان باید بیشتر تلاش کرد، باید راهکارها و پیشنهادهای بهتری ارائه داد، باید یه قدم از عوامل و سینمایی، یک مسئول سینمایی جلوتر باشه تا به قول علی ترابی ازش بخواد، ازش کار بکشه، بهش ایده بده، پیشنهاد بده که اگر موافقی همه سخت افزار این اتفاق آماده است، شما برو فلان منطقه، فلان آداب و رسوم، فلان فرهنگ رو بررسی کن، اگر واقعا مطابق حالا ایده های شماست، مطابق میل شماست، زمانش با شما هماهنگی داره، عواملت رو مهیا بکن و ما انشالله مثلا کلید بزنیم فلان پروژه، فلان آداب و رسوم رو بهتر، شفافتر هم به ایرانی ها و هم به جهان معرفی بکنیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و بریم سراغ اون مبحث سینمای جشنواره علی ترابی عزیز که چند هفته خیلی گذرا بهش پرداختیم، حالا چون فرصتم مهیا هست مفصل‌تر بهش بپردازیم، اینکه این مفهوم واقعا در کل سینمای جهان وجود داره بهش پرداخته میشه یا فقط از منظر ما و تعریف سینمای ما بهش میگیم سینمای جشنواره‌ای و اصلا شامل چه سینمایی میشه، چه اتفاقاتی رقم میخوره. در خدمتی.
بله سلام شما آقای رضایی. بالاخره سینمای جشنواره‌ای عبارت ایرانیه و یه عبارت نیست که در کل سینمای دنیا بخواد بهش اشاره بشه، یعنی یک مفهوم متناسب با فرهنگ ما و مربوط به کشور ماست و مربوط به سینمای ایرانه. رضایی بالاخره سینما یک سری کارکردهای اصلی داره، مثل سرگرمی، یعنی ایجاد سرگرمی برای مخاطب که خودش یک هدفه، مثل افزودن دانستنی ها به مخاطب، یعنی بالاخره اون وقتی اون فیلم رو میبینه علاوه بر اینکه سرگرم میشه دانستنی هاش اضافه میشه، شاید خیلی گلدرشت نموشه مثلا ما بگیم دانستنی ها به واسطه دیدن این فیلم چی بود، ولی دست کم ممکنه با یک سری آداب و رسوم آشنا بشیم، ممکنه با مثلا مراحل ساخت یک وسیله آشنا بشیم، ممکنه مثلا با یک پورتره مواجه بشیم، با یک شخصیتی آشنا بشیم. پژوهش جالبی شده بود و جا داره اصلا مثلا یک هفته راجع به همین موضوع هم صحبت بکنیم بعد از پایان این بحث مهممون در مورد تأثیر سینما و مشاهده فیلم‌های سینمایی بر صنعت گردشگری. این که سینما تأثیر داره، مردم خب میتونید این پژوهش انجام شده در دنیا، مردم درصد بالایشون علاقه دارن به جاهای سفر کنن که قبلا اون جاها رو در قاب رسانه دیدن، فیلم سینمایی ازش دیدن، مجموعه تلویزیونی و مستند دیدن. جالب عصر یخبندان که یک انیمیشن هست، مردم حضور ذهن ندارم آمارش و متاسفانه الان جلو ندارم چون یک دفعه به ذهنم رسید قبل آماده نکردم پوزش ولی یک درصد بالایی میزان مهاجرت تفریحی در تعطیلات از امریکا به سرزمین‌های اسکاندیناوی رو افزایش داده بود به خاطر اینکه تصاویر عصر یخبندان که حتی انیمیشن هم بود، پویانمایی بود، واقعی نبود، برگرفته از اتفاقات اسکاندیناوی. خب سینما دانستنی به ما اضافه میکنه به هر طریقی. من سبب اینکه سینما به هر حال یک صنعته، یعنی تهیه کننده موجی تروان کسی که این کار رو انجام میده علاوه بر اینکه به هر حال اهداف ذهنی داره دنبال سود مالی هم هست از این فیلم بفروشه و این آدم مثل یک کاسبی سود کنه. صنعته دیگه، به هر حال خروجی صنعت سود مالی هم هست. اما سینمای جشنواره چیزی هستش که هیچ کدوم از این ستا دست کم در مقام اول و در اولویت اول براش مهم نیست، براش فقط پیروزی در جشنواره مهم است. اون چیزی که جشنواره‌های دنیا میخوان رو سعی میکنه در فیلمش به نمایش بگذاره و با اون بتونه موفق باشه. برخی ها به اشتباه سینمای جشنواره رو همون فیلم هنری میدونن، یعنی شاید یه مخاطب از فیلم هنری چیزی متوجه نشه و نپسنده و گیشه نداشته باشه و صنعت سینما باش مواجه نباشه، سرگرمم نشه. یعنی این فیلم هنریه. نه، من میخوام بگم ببینید شما اگه میخواید در مثال بارز و جیتنگ فیلم های ایران جستجو کنید، یه فیلم هنری میشه مثل برف آخر.
بله.
فیلم واقعا تحسین شده که پارسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش نماید. بازی درخشان امین حیایی، یه شخصیت جسور که همیشه با دیالوگ های خودش خودنمایی کرده، با نوع دیالوگ گویش، با فیزیک و استایل بدنی که داره، یک دفعه در یک فیلم بازی میکنه که من موقع قشنگ تعمدن با ساعتم از روی پرده سینما چک میکردم، شاید 9 دقیقه 10 دقیقه ابتدایی فیلم در کامل در قاب تصویر امین حیایی در لوکیشن و موقعیت های مختلف نشون داده میشد بدون اینکه حتی یک کلمه دیالوگ بگیم. یعنی شخصیت اصلی 10 دقیقه اونم شخصیت مثل امین حیایی روی پرده سینماست ولی یک کلمه دیالوگ نمیگه. خب این فیلم با قاب‌هایی که بسته بود، با حرفایی که در مستقل در فیلمنامه خودش داشت، این فیلم خیلی خوب بود که من خیلی علاقه داشتم بهش. پارسال نمایش داده شد در جشنواره فیلم فجر، میتونم بهش اطلاق کنم فیلم هنری، میتونم بهش اطلاق کنم فیلم جشنواره. فیلم جشنواره سوای از این هست. ببینید آقای رضایی، الان دیگه نمیتونیم کسی منکر این بشه که به هر حال جشنواره های دنیا، خاص جشنواره های مطرح در دنیا، خب جشنواره زیاده در دنیا، جشنواره ها به صورت سیاسی جایزه میدن، یعنی خیلی به صورت عرض خدمت شما که کاملا هنری نیست.
درست. علی جان دو دقیقه در خدمتیم.
آره، من سعی می‌کنم خیلی خلاصه کنم این آخر رو، چون بس سینمای جشنواره چند هفته اسمش گفته میشد ولی هیچ وقت شرحش نمیدونم.
آره.
سینمای جشنواره دوست داره که اون تصویری که صاحب اون جشنواره و اون مالک اون جشنواره دوست دارن از ایران نشون بده. دوست فیلم های متعددی که الان نمیخوایم ازشون اسم بیاریم، ولی تمام اشتراک این فیلم ها نشون دادن یک فضای سیاه و تاریک از ایران بوده، نشون دادن فقر و مشکلات و بدبختی های مردم ایران بوده. ببینید کسی منکر مشکلات مردم یا مثلا مشکلات معیشتی و اقتصادی نیست، اشتباه نشه، ولی اینکه شما قاب دوربینت رو فقط جوری تنظیم بکنی که سیاهی رو نشون بدی، میشه سینمای جشنواره که بعضی از سینمای هنری اشتباه میگیرنش. واقعا من لازم دونستم که این شب از این منظرم بهش بپردازیم و بگیم این سینمای جشنواره یک سینمای سیاسی، یک سینمای سیاه نما و یک سینمایی که دور هست از ایران واقعی. به هر حال ما یک قاب تصویری که داریم شاید مثلا درش رنگ سیاه هم وجود داشته باشه، شاید روزنه‌های امیدی هم وجود داشته باشه،
ولی رنگ غالب نیست.
بله در یک خانواده اگر همه آدم ها بدن، بالاخره یک همسایه خوبی هم وجود داره، یه آدم خوبی هم تو اون کوچه ممکنه زندگی بکنه و اون خانواده ممکنه که یک روز خوش هم داشته باشه. ولی اینکه ما هیچ خوشی و هیچ آبادی نبینیم، مثالی که هر هفته میزنم، هیچ تصویر خوب و خوش آب و رنگ از تهران و دیگر شهرهای ایران نشون ندیم و ایران رو همیشه محله های زورآبادی و عرض خدمت شما که حاشیه‌ای و این شکلی نشون بدیم، مردم آدم های دوگم ذهن بسته نشون بدیم که به خانواده خودشون حتی رحم نمی کنن، اینا تصاویری که جشنواره های دنیا دوست داره از ایران ببینه و فیلم های سینمای جشنواره فقط تمرکزش روی نمایش این اینجور صحناست برای کسب جایزه از اون جشنواره ها.
بله علی جان خیلی متشکرم،
سلامت باشین،
این زمان در این بازه زمانی باز هم همراه ما بودی، استفاده کردیم، سلامت باشین، بهترین ها رو برات آرزو میکنم، امیدوارم هر جا هستین سلامت تندرست باشین،
سلامت، خدا نگهدار،
وقت شما بخیر، خدا حافظ.